اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين وأئمة المعصومين. السلام عليكم ورحمة الله. تسلیت عرض میکنم ایام ضربت خوردن و پیشا پیش شهادت امیر المؤمنین مولا الموحدین علی ابن ابی طالب رو خدمت شما بزرگواران، از اینکه بار دیگر در این مکان مقدس، مشهد مقدس و در این زمان مقدس خداوند متعال بر این بنده گناهکار خودش منت گذاشت تا بتونه در خدمت شما شیعیان عزیز باشه. خداوند متعال رو شاکرم. مکالمه و صحبت بین شیطان و انسان و شیطان و خدا در قرآن در چند جا آمده، یعنی شیطان با آدم و حوا صحبت کرده، شیطان با خداوند متعال صحبت کرده. یک روایتی داریم، تو این روایت این مکالمه رو بسط داده. خدا به شیطان میگه برای چی نمیبینی سجده نمیکنی؟ که اینا تو قرآن هست. شیطان میگه من از اون بهترم، خلقتنی من نار و خلقتمون من تین، من از آتیشم، این از گله. برای همین ادامش نیومده، ادامش رو معصوم در روایت میاره. یه چیز جالب ابلیس میگه، خیلی جالبه ها، حواستون باشه، درد مهم هست، یعنی یه رگه های شیطانی داریم متوجه نیستیم. امشب شب شناسایی اون رگه های شیطانیه و قطع کردن اونهاست. امشب شبیه که باید ولایت طاغوت برید. اولیاء هم طاغوت، بعضی هستن ولیشون طاغوته، خودشون هم خبر نداره، حالیشون نیست، چنان غرق میشن که متوجه نمیشن. خوب گوش بکنید. شیطان برگشت به خدا گفت بی خیال این یه سجده بشو، همین یه سجده در مقابل آدم، در عوضش خوب گوش کنیم، قول میدم یه جوری پرستشت بکنم که نه نبی مرسلی تا حالا تو رو پرستش کرده باشه و نه ملک مقربی. و از این کارا کرده بودا، یک سجده، آقا امیرالمومنین فرمود میگن یک سجده ابلیس یک بار 4000 سال طول کشید، یعنی میرفت تو سجده 4000 سال سر بر نمی آورد، 6000 سال خداوند متعال رو عبادت کرد. بعد امیرالمومنین در نهج البلاغه میگه معلوم نیست این 6000 سال 6000 سال زمینیه یا اون طرفی آسمونیه، که میدونید دیگه یه روز اونجا 50000 سال ماه، 6000 سال این چی میشه؟ خب گو من یه جوری پرستشت میکنم هیچ کسی نتونسته باشه همچین کار بکنه. اسمس بازه نکنه و حواست به صوت باشه، حواستش رفته به اسمس، ما اینجور در بوغ میکشه. آره گفتش که اینجوری. یه چیز جالب خدا در پاسخ میگه، جواب من و شماست، میگه انما انا اورید، خدا میفرماد انما یعنی فقط و فقط. تو عربی انما هر جا دیدید یعنی حصر، حصر یعنی بسته‌بندی، یعنی زندونی، یعنی فقط همین، هیچ کی بیرون نجیگم تو نیاد. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، میگه این نوع پاکی فقط مخصوص شما اهل بیته، انما یعنی فقط مال شماست، مال هیچ کی دیگه نیست. اینجا هم انماشو میگه انما انا اورید، به راستی من میخوام، انما انا اورید ان اعبد، که عبادت بشوم، من حیث اورید لا من حیث تورید، به اون روشی که من دوست دارم عبادت بشم، نه به اون روشی که تو دوست داری من عبادت بکنی. بعضی از ماها ابلیس میشه، خودمون حالیمون نیست، شیطون میره تو جلدمون. خدا میگه اینجوری برای من نماز بخون، این ساعت نماز بخون، این شب بیا، این مکان بیا، این آدم و واسطه قرار بده. میگه نمیخوام. من نمیخوام این آدما رو واسطه قرار بدم. من نمیخوام این شب بیام در خونت. من نمیخوام عربی نماز بخونم، این ساعت نماز بخونم. من اصلا کی گفته باید وضو بگیرم؟ کی گفته باید نمیدونم اینجوری نماز بخونم؟ شما ولو بشین تو نماز نخون. یه سجده برو روزی 24 ساعت. یعنی تمام 24 ساعت روزو. این دو قرون نمیانزه. چون شبیه عبادت ابلیس میشه که 4000 تو خودتو بکشی و ابلیس نمیتونی سجده کنی. 4000 سال میگه سجدهش طول کشیده. اما مسیر عبودیت خداوند متعال چجوری بود؟ باز تو روایت داریم. جالب این روایت هایی که ما خودمون در اسلام داریم الان متنش تو انجیل بارنابای این مسیحیان پیدا شده. انجیلی که مال 1500 سال پیش، یعنی 100 سال قبل از پیامبر. و در آنجا آمده که رسما حضرت آدم میگه وقتی به ساق عرش نگاه کردم دیدم نام پیامبر اسلام رو دیدم. حضرت آدم میگه، یعنی میفهماند به همه، به تمام مخلوقات روش عبودیت من روش ایناست. اولین کسی که به فرشته ها عبودیت رو یاد داد چجوری باید خدا رو عبادت کرد اهل بیت بودن. بابا آیه هاشو 50 تا سخنرانی گفتیم قبلا که هم شیعه نقل کرده هم سنی نقل کرده. یعنی این گنجی که ما داریم ما قدر رو میدونیم، ما خوشی زده زیر دلمون، نمیفهمیم که چه گنجی دم دستمونه، متوجه نیستیم. یعنی میکائیل و جبرئیل و اسرافیل و امثال هم ملائکه مقرب درگاه الهی عبادت رو از رسول الله و اهل بیت یاد گرفتن، عبادت رو از این 14 معصوم آموختن. روش عبادت خدا، مسیر عبادت خدا این شکلیه. میگه اگر میخوای به بهشت برسی اینجوری، غیر این راهش به بهشت نیست. ولو 4000 سال سجده بری، ولو پیشونی دست سجده کردن کبره ببنده مثل زانو شطور، دو قرار نمیارزه عزیز دل من. بعضی موقع ها مقتضیاتی که طرف یه فردی مشخص میکنه یه چیزی میدونه چی به چیه. یکی بگه آقا من در هفته حساب کردم یک بشکه آدم آب میخوره، مثال میزنم همینجوری گفتم. خب اینو چجوری میخوره؟ روزی 10 لیوان آب بخوره. بیاد بگه که آقا نه من نمیخوام روزی 10 لیوان آب بخورم، من میخوام یه جا توی هفته یه بشکه آب بخورم. خب یه نمیشه، نشدنی آقا، فایده هم نداره، میمیری اسم شکنجه است. داستان اینجوری عزیزم، انسان حسودی کرد، موجودات مختار جن و انس حسادت کرد، هم جنیان هم انسیان بخششون حسادت کردن به این اهل بیت. اصلا شرط خلقت اینا بودن. میگه ما خلقت الجن والانس، اصلا نیافریدیم جن و انس الا، یعنی شرط خلقت همین بوده. روز اولی که اینا رو من خلق کردم در روز الاس عالم اروا باشون شرط گذاشتم، گفتم تو خلق شدی الا لیعبدون، الا که مسیر عبودیتی که من مشخص میکنم پیش ببری. تو اگر بیرون این مسیر تو هر جا رفتی عبادت شیطانیه ها، عبادت غیر خداییه. اولین کسی که رو میکنه این جریان رو گفتیم کیه؟ ابلیسه. یه نکته خدمتتون عرض کنم، اولین کسی که کافر شد به ولایت اهل بیت ابلیس نیستا، شما نکنید، اولین کسی که رو شد ابلیسه. اولین کسی که رو شد، به خاطر این قرآن خیلی زیبا میفرماد، میگه کانم نن کافرین، کانش که گفتیم یعنی بود از کافران، یعنی از قبل کافرها بودن، امروز رو شد. منتها نمیگه، ببین میگه کانم نن کافرین، یعنی کسی دیگه هم بودن. این اولیشون بود که رو شد، چون مسیر عبودیتی غیر از عبودیتی که خدا مشخص کرد انتخاب کرد. خدا نعوذ بالله، من خدا میگم آقا تو اگه میخوای منو عبادت کنی باید این کارو کنی، بهانه آورد. یعنی اگر شیطان به آدم سجده میکرد کما اینکه ملائکه سجده کردند، اینو عبادت خداست. چون کی دستور داده؟ خدا دستور داده. احترامی که از ما خواسته شده نسبت به پدر و مادر بگذاریم، اگر در مورد کسی دیگه باشه اسمش چاپلوسی میشه، یه جایی شاید شرک بشه. اما خدا میگه اینجوری باید باشه در مورد پدر و مادره. میگه زد تو گوشت نباید بگی اوف، همینو تو خیابونی که بزنه تو گوشت نگی اوف، تا
تو یه آدم ذلیلی، اصلا از ورطه دین خدا خارجی،
چون ظلم پذیرفتی. هیهاد من نزله.
میگه اما اینجا یه شیرمرد بودی برای خودت، 30 سال سن داشتی، بابای 70 سالش بود، زد زیر گوشت، نه حق نداری بگی آخ،
چون مسیر خود خدا مشخص کرده میشه درست. اصلا ابلیس میاد بازی میکنه با این مهره ها، با این گاردریا که مسیر رو تغییر بده. این مسیر تشخیص مسیر عبودیت یعنی چشم به اهل بیت داشتن، شیشتون به اینا بودن. در صحیح مسلم، کتاب معتبر برادران اهل سنتمون، اشتباه نکنم جلد 7 صفحه 123 123 اینجوری حفظ کنید یادتون بمونه، حدیث ثقلین آمده، در سنن ترمذی هم آمده که نام دیگه سوال سته است دیگه، اینا یه چیز واضحیه، کتاب بسیار معتبره.
پیامبر میفرماد اگر این دوتا چیزی که بعد خودم باقی میذارم از اینها جدا بشید، میگه اگر جدا نشید با اینا باشید، لن تزلو، گمراه نمیشید. یعنی اگر از اینا جدا بشید، یکیشو بچسبونید یکیو نچسبید، گمراهی. یعنی اگر یک آدمی اومد فقط یکیو چسبید، ول کرد اون یکیو، گمراه. چرا؟ چون مسیر غیر مسیر عبودیت خدا مشخص کرده، ولو 4000 سال سجده بره. اینا خوب درک بکنیم ها. اصلا شب قدر شبیه که تمام ملائک به خدمت امام زمان میرسن، میان خدمت امام زمان، میان دست بوسی، وگرنه اونا کار دارن واسه خودشون. یه شبه که اون بزرگاشون، اون مقربینشون میان رو زمین، میان رو زمین خدمت امام عصر میرسن. چون قدر زمان و مکان همه چی دست ایناست، اصلا به واسطه اینها فیض الهی شکل میگیره، به واسطه ایناست که اگه به من و شما یه چیزی بدن. هر چی توی همچین شبی کسی تونست خودشو نزدیک بکنه به کی؟ به کانون توجهات، به کانون انرژی، به کانون نور بتونه خودشو متوجه بکنه، برده، و الا کلاش بسته مرکه هست. آقا امیرالمومنین وقتی ضربت میخورن و به شهادت میرسن، میکائیل و جبرئیل میان اینطور وصیت میکنه حضرت امیر، میگه میفرماد که شما عقب تابوتو بگید، جلوی تابوت خودش میره. که میکائیل و جبرئیل اومدن جلوی تابوتو گرفتن، بردن از کوفه تا نجف. این نجف شهری نبوده برای خودش، بعدها به واسطه حرم امیرالمومنین شد شهر. تا زمان امام صادق هم قبر امیرالمومنین مخفی بود، به خاطر اینکه این ناسبی ها می اومدن ممکن بود بیان پیکر رو بیرون بکشن بهش جسارت بکنن. تا زمان آقا امام صادق قبر مخفیه. یعنی همین بحثی در مورد قبر مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها داریم، در مورد امیرالمومنین اینا واقعا مظلوم بودن. یعنی ملائک آمدن، میکائیل جبرئیل اومدن روی زمین نزول کردن، چون قدرشونه. فلذا اگر تو هر عصری تو امام زمان تو دریافتی و فهمیدی او چیه، او کیه، اون موقع فهمیدی بردی، و الا کلات پس معرکه است. ما شب قدر وقتی قدرمون تموم میشه، وقتی دیگه میخوایم حاجت رو بگیریم، وقتی به قسم دادن میرسه، بکه یا الله وقتی میگیم، چیو باز میکنیم نگاه میکنیم؟ قرآن، مصحف شریف رو باز میکنیم. اینی تارک و فیک و مستقلن کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، میگیم بکه یا الله، این قرآن رو سرم 14 معصوم اسم میبریم، میگه این قرآن، این اهل بیت، اونجاست که میخوای یه چیزی بگیری. اگر رفتی سراغ قرآن، این قرآن هیچی بهت نمیدم. آقا من خیلی قرآن میخونم، هر روز دارم قرآن میخونم، دو قرآن نمیاد. بدون ولایت اهل بیت تمام عمر تو روزی یه ختم قرآن داشته باش، دو قرون نمیارزه به همین شدت و حدتی که دارم میگم. این وهابی ها کم قرآن میخونه؟ دو قرون نمیارزه. یو اخذو قبضتن من اثر رسول فقبضت قبضه من اثر الرسول، یه قبضه برداشتم از آنچه که حضرت رسول از خودش باقی گذاشت. رسول از خود حضرت رسول از خودش خیلی آیه الرسول با الف لام آمده، برخی میگن جبرئیل، برخی میگن حضرت موسی، برخی میگن خود آقا رسول اللهه. به کنایه ماجرای هارون، ماجرای علی ابن ابی طالبه. میگه اونایی که علی رو زدن کنار یک مشت از اثر رسول الله برداشتن، یه بخششو فقط گرفتن، یه بخش دیگه‌شو گذاشتن. اون بخشی که گرفتن چی بود؟ فقط قرآن. گفتن حسب الله کتاب الله. حالا گذشت 25 سال بعد، خوب گوش کن، 25 سال بعد مردم رفتن در خونه علی ابن ابی طالب زدن، گفتن غلط کردیم، بیا از اول هم باید میمدیم سراغ تو. آقا امیرالمومنین اومد، فتنه جمل پیش اومد، بعد فتنه صفین پیش اومد، جنگ صفین. به من بگید در جنگ صفین معاویه لعنت الله علیه برای فرار، معاویه عمرو عاص برای فرار از معرکه چیو علم کردن؟ قرآن. غیر اینه خدا میخواست بفهمونه به اینا، امتحانش کنه ببینه فهمیدی، رسیدی به علی، رسیدی به این چه علی یعنی قرآن یا نه. و از آنجا که اون قرآن ناطقه به قرآن هم برتری دارد، رسیدی به این یا نه؟ همه حرف سر اینجاست. رسیده بودن؟ امیرالمومنین داد میزد میگفت من قرآن ناطقم. میخوای قرآنیشو مثال بزنم؟ قرآنیشو میگم. سامری وقتی گوسالش رو علم کرد، خدا ایرادی که گرفت به کسایی که گوساله سامری رو پرستیدن، چه ایرادی گرفت؟ ایراد به این نگرفت چرا یک گوساله رو رفتی سمتش، نه، ایراد به این گرفت خداوند متعال گفت آیا نمیدیدن لا یکلمهم، که این گوساله سامری چی نداره؟ بگید. کلام نداره. بعد علی ابن ابی طالب علیه السلام میگه قرآن ناطق کیه؟ منم، یعنی کلام قرآن پیش منه. این قرآن هزار جور میشه تفسیرش کرد. همین الان برادران اهل سنتون بر مبنای آیه 6 سوره مائده یه جور دیگه وضو میگیرن، من و شما دقیقا بر مبنای همون آیه یه جور دیگه وضو میگیریم، به خاطر تفاوت تفسیری، به خاطر تفاوت تفسیری. خب کی راست میگه؟ برو قرآن دعوا کن. کی باید این قرآن تفسیر کنه؟ کلام قرآن کجاست؟ نطق قرآن کجاست؟ اینان عزیز دلم، ولو شما بس برو 1400 سال قرآن بخون، نه 2000 سال قرآن بخون، بهترین جاها و بهترین زمانها قرآن بخون، اگر اون نور توش نباشه، اگر به سمت کلام اهل بیت نرفته باشه، دو قرآن نمیاد، میشه سجده 4000 ساله ابلیس. امشب شبیه که شما باید بفهمی که باید این مطلبی رو که میخوای بگیری از دست کی باید بری بگیری. خیلی زیباست وقتی آدم قرآن رو باز میکنه میگه به این کتابت خدا. حالا بعضی هم از این ور افتادن، قرآن رو گذاشتن کنار، مثل این علی اللهیا. اینا میگن حل دین الا الحب والبغض، آیا دین چیزی جز حب و بغضه؟ فاتحه اون نماز من خوندم که توش علی کشته شد، اصلا اون نماز نجسه، دیگه نباید سمتش بری چون علی توش کشته شد. عجب. آقا متن صریح قرآنه اقم الصلاة. اون دنیا از مجرمین پرسیده میشن میگه چی شما رو در سقر انداخت تو این حال بدید امروز؟ میگه لم نکن من المسلمین، ما نماز خون نبودیم. کسایی که نمازشون یه خورده میلنگ مشکل داره دقت کنن، آیه صریح قرآنه. از جهنمی ها پرسیده میشه الان چه غلطی دارید میکنید شما تو جهنم؟ میگه لم نکن من المسلمین، ما نماز خون نبودیم. آیا میشود؟ بله، من حب اهل بیت دارم، من مخلص اهل بیت هستم، مشکیم تنم میکنم، اینقدرم اشک میریزم، اما ملت رو سر کار میذارم، مسخره میکنم، نزول میگیرم، دروغ میگم. همین آیه داره تو قرآن که نکنید، میکاره نکنید. میشه؟ نه عزیزم، اینی تارک و فیکم و ثقله. یه سری چیزا هست آقا، سر نماز خوندن کدوم مسلمانی شک داشته باشه؟ قرآن که نماز بخونه همه میدونه. یکی شد بگه نه من نمیخوام نماز بخونم. ولو هزار خوبی کن. یه روایت براتون میخونم، فهوای روایت رو میخونم. اگر کسی عبودیت خدا کرده باشد به غیر از طریق اهل بیت، خب عبادت خدا رو کرده باشد به غیر از طریق اهل بیت، بر خدا و بر، یعنی بر ذمه خدا نیست، نعوذ بالله اینطوری بگیم، یعنی بر عهده خدا نیست که اینو بهش ببره، یعنی اگر بهش نبردش ظلم نکرده، حقش. چون خدا گفته من اینجوری اینه اینه. ما یه استاد کامپیوتر داشتیم، اون زبانی که زبان نویسی کیو بیسیک، بعد شما یه چیزی براش می‌نوشتید، می گفت مثلا یه برنامه بنویسید که عدد اول تولید کنه. خب ایشون اینجوری میگفت، استدلالش این نبود که شما 99% این برنامه رو درست نوشتی، میدونی دیگه توی کامپیوتر توی برنامه‌نویسی، ولی شما یه اسپیس اضافه بذارید، یه چیزی کم بذارید، اون برنامه اجرا نمیشه. ایشون استدلالش این بود این برنامه اجرا میشه یا نمیشه، یعنی شما 99% این کاراکترهایی که گذاشته بودی درست میشه، یه اسپیس اضافه میذاشتی، یه ویدیو کم میذاشتی، یه کاری اینور اومدی میکردی، ایشون میگفت این اجرا نمیشه، نمره 5 نمره تعریف رفت. خدا شاهد من سر کلاس این استرسی داشتم تو کل دوران تحصیلم نداشتم، خدا رو شاهد گرفتم ایشون. میگه من رفتم امتحان تاریخ داره، میگه من جغرافی رو فولم و به من چه ربطی داره؟ امروز اون امتحانی که میخوان ازت بگیرن چی دیگه، تو رفتی چی دیگه خوندی؟ ولو بهترین کتاب رو خونده باشی، اصلا امتحان شیمی دبیرستان میخوان ازت بگیرن رفتی تا فیزیک هالیدی هم خونده، به درد نمیخوره. امشب اون شبی که کلا سرتون نره خدا شاهده، حواستون جمع باشه، اون شبی که باید چیز باشید بدونید چیو از کی باید بگیرید. امشب دیر به جنبید همین ملائک بین شما امام زمانتون فاصله میندازن، همینا که اومدن زمین تازه درو باز شده، چون اونا میخوان برن سراغ گرفتن. بعد تو رو به اسم شیعه اسماء اشعری بشناسن، یکی دیگه بیاد بگیره ببره. راه ورود شناخت ایناست، شناخت این دوتاست، قرآن اهل بیت. اصلا رمضان ماه قرآنه، رمضان ماه اهل بیته. اگر امیرالمومنین میفرماد انا صراط المستقیم، صراط مستقیم منم، آقا امام صادق میفرماد نحن صراط المستقیم، صراط مستقیم که تو قرآن اومده ماییم، یعنی همینه مسیر عبودیت، همینه عزیزم. غیر این مسیر عبودیت هر جا بشه عبادت شیطانه. علم عهد لیکم یا بنی آدم لا تعبد و شیطان، مگه باید عهد نمسی شیطان تعبد و تبعیت نکنی و عبودیت نکنی؟ ان عبدونی هازا صراط مستقیم، صراط مستقیم عبودیت منه، صراط مستقیم ولایت ایناست. گفتم قبلا طرف میخواد برسن بیا سمت مشهد از تهران تا سبزوار اومده بزنه بغل، او مشهد نیامده، تا نیشابور بیاد اون مشهد نیومده، تا یه متری قبل عوارضی مشهد هم بیاد میگن اون مشهد نیومد. خیلی ها بودن تا امام، نمیدونم تا امام صادق اومدن، تا امام کاظم اومدن، بعد چپ کردن. یکی هم هست ممکنه مشهد بیاد اما بره پارک آبیه، نمیدونم کجا هک بره چی کجا چی بلنبونه، نمیدونم اصل ماجرا رو بذاره زمین. آره ممکنه برسه به مشهدم اما گم بکنه هدفو. منو تو شانس داریم، ننه بابامون شیعه بودن، به خاطر میگم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایت مولا امیرالمومنین، منتهی باید بهش برسی، از ارث باید بگذری، باید برسی به این مطلب. اگر مردم هر زمان امام زمان هر عصرشون رو میفهمیدن هیچی گم نمیشد. اولویت امام زمان هر وقت دین خدا بوده، عبودیت خدا بوده. یه امام شما بیار بگه نماز نخونید، اصلا علی ابن ابی طالب شهید نمازه، حسین ابن علی علیه السلام شهید نمازه، امام حسین نمیتونست بره پشت خیمه نماز بخونه، یا باشکی بگه فرادا آقا ما میریم بجنگیم، بقیه نماز بخونید، بیان دوره بجنگیم، میاد جلو چش همه یه جوری نماز بخونه که اینا میان میدویدن حمله میکردن تیراشون میرسید به نمازگزارا. برای چی؟ میخواد بگه بابا ما برای اقامه صلات اومدیم، ما برای ایتاء زکات اومدیم. یه چیزی بگم تنت بلرزه، مگه میشود در مسیر اهل بیت بود و دزدی کرد؟ آقا امیرالمومنین مهربونی این اهل بیت در حق من و شما ببین، تو رو به والله قسم تو جنگ صفین تو جمل مالک درو میکرد، مالک اشتر نخعی درو میکرد، امیرالمومنین یک چو میزد، سه تا رو نمیزد، دو تا رو میزد، یک چو نمیزد. گفتن یا علی هیچ وقت اینجوری نمیجنگیدی، این چه تو جنگیدنه؟ گفت تا هفت نسلش یه شیعه میبینم. یعنی اینقدر یه شیعه میارزه که به خاطر او پنج تا بابا بالا سریشو نمیکشه. آقا میرم اینجوری دوست دارن ما رو. میخوای سخترشو بگم؟ همین الان ما رفتیدیم حرم، از حرم داشتیم میومدیم، منتها ماشاءالله الحمدلله خدا صد برابر کنه این جمعیت رو، رسیدیم همه در رو رستن، خوشحال شدم، باور کن سلام الحمدلله. بعد اینجور جا شلوغ بشه. داشتیم به همیدیشیم بکر دوستان، گفتم بیایی من سخنرانم، من دنبال دوگون دستگاه نیستم، الان دو نفریم داریم با هم میای، دارم به شما اینو میگم، نمیخوام که دوگون دستگاه درست کنم، از خودم خدا شاهده الان دارم میگم محیطنم سیخی. آقا امیرالمومنین به حضرت زهرا صدیق، ببین پدری رو نگاه کن در حق امت میکنه. علی به معنی واقعی کلمه پدره، از بابامون بیشتر دوستمون داره. گفت یا زهرا بیا ببخش. گفت چیو ببخشم؟ گوش کن، انفال میدونی چیه؟ انفال اون بخش از بیت المال مسلمینه که منفعت عمومی داره، مثلا مراتع جز انفاله، مال هیچ کی نیست. مراتع مال کیه؟ مال حکومت، مال دولت، درسته؟ آقا امیرالمومنین گفت یا زهرا بیا، این حکومت مال ما بوده دیگه، قصد کردم گرفتم، درسته؟ گفت بیا این بخش از انفال رو از به شیعیانمون ببخشیم، چون قصبیه دیگه، مال اهل بیت حکومت اومدن قصد کردن، اون بخش از انفالم که شیعیان بهره میبرن. بالاخره شما میری توی بر بیابونی یه پیکنیک میری، یه تفریح میری، از اون استفاده میکنی، از منفعت عمومی. یا دولت یه معدن میزنه، از پول اون میاد یه جاده میسازه، شما از جادهش استفاده میکنی. ها؟ گفت چون حکومت مال ما بوده گرفتم و قصبی تمام این پول، دقت کنید، بیا این بخش از انفال رو ببخش تا فرزندان شیعیان ما حرامزاده نشدن. یعنی خوردن نون اهل بیت، یعنی به زور ولدو حرام میکنه. شما دریاب اون کسی رو که خمسشو نمیده، حق امام زمانشو نمیده، زکاتشو نمیده. ببین چیه انفال که میگم مال عمومه، بیت المال مال مردمه. گفت بیا ببخش که اینا بچه‌شون حلال زاده باشه. شیعیانم گفت وگرنه اینا هم خراب میشه، اینا اثر وضعی روشون میذاره. 1400 سال پیش بخشید برای این که من و تو امشب بتونیم بیم اینجا جمع بشیم. خیلی نم ما الان معلوم نبود کدوم ناکجا آباد بودیم الان این شب. مگر میشه مسیر عبودیت خدا رو آمد و ادعای محبت اهل بیت کرد بیان که شما اصول دین تو انجام بدی، بیان که نماز بخونی، بیان که خمس بدهی، بیان که زکات بدهی، بیان که غیبت نکنی، بیان که دروغ نگویی؟ نمیشود عزیزم. من خودم دیدم آدمی رو که دیدم سر سال شده پارچه هاشو در آورده این ور اونور میکنه. گفتم چی کار داری میکنی؟ گفت اینا اگه بمونه خمس برش واجب میشه، اینا دارم استفادهشون میکنم که ندم، که ندم حق امام زمان رو ندم. چه فرقی داره با اون کسایی که قصد کردن؟ یه فرقی داری که تو ادعای محبت میکنی، اون رو همشه ادعایی رو هم نداشت. این چیزه وقتی امام زمان فهمیده نمیشه، با این ثقل جلوی این ثقل وای میستن ثقله، با قرآن. عزیز دل من، اون کاغذهای جوهری، ما عبارت مالکی نمیگه، به مالکشتر یادم با بصیرته، میگه اینها جوهرهایی بر کاغذ بیش نیست وقتی کلام علی این طرف است. اون کاغذهایی که جوهر روش بود عبارت مالک، بوت سامری بود. یعنی شیطان یه موقعی بوتشو با آیه های قرآن میسازه. این هنر این ملعونه. 15 این ماه میلاد مبارک امام حسن، 17 دستور ساخت مسجد جمکران، 19 ضربت خوردن علی ابن ابی طالب، بین اینا ارتباط منطقیه، حداقل یه ارتباط ذوقی میشه توش بیرون کشید، نگیم منطقی. یه امام مثل امام حسن و داستان زندگیش، یه امام مثل امیر المومنین و داستان زندگیش، و یه امام مثل امام زمان و داستان زندگیش، و من و تو این وسط مبهوت. چرا مبهوتیم نمیرسیم به امام زمان؟ برای اینکه اون امام رو نفهمیدیم، برای اینکه مقتضیات رو نفهمیدیم. معلم، بعضی از معلم ها هستن برای امتحان نمونه سوال میدن، استاد جزوه میده نمونه سوال میده، میگه نمونه سوال ها رو بخونید. بعضی ما همین نمونه سوال ها خیلی عالیه، از 20 کتاب خوندن بهتره. زندگی اهل بیت وقتی شما نگاه میکنی میبینی این همین نمونه سوال هاست. مظلومیتی که آقا امیرالمومنین داره، آقا امام حسن دارن، اصلا اهل بیت، اصلا این خاندان، خاندانی هم که همواره مورد ظلم قرار گرفتن. آدم نمیتونه بگه کی مظلوم تره، واقعا سخته، هر کسی تو شرایط خودش سخت‌ترین بلاها رو به جان خریده. اما یه نکته داشته همیشه، اگر یه جا صلح بوده، اگر یه جا جنگ بوده، اگر یه جا جنگ و صلح کنار هم بوده، اگر یه جا سکوت بوده، اگر یه جا قعود بوده، اگر یه جا قیام بوده، همه اینا برای یه چیز بوده، برای این که مسیر عبودیت خدا حفظ بشه، برای اینکه دین ثابت بود. یه امام مثل امام حسن صلح میکنه، یه امام مثل امام حسین قیام میکنه. دو تا برادر. آقا چرا امام حسن صلح کرد؟ نمیفهمه، نمیفهمه. یه جا حفظ دین با کتک خوردنه، یه جا کتک بخوری هیچی نگه که دین حفظه، یه جا باید فریاد بزنی. اینو کی میتونه تشخیص بده؟ اونی که هم قرآن خوب فهمید، هم از قرآن مهمتر مفسر قرآن شناخت. اهل بیت دوتونو کنار هم دیگه میذاره، متوجه میشه. من امشب میخوام تو این زمان باقی موندم، یعنی تو این یه رو یه خورده بیشتر میخوام در مورد امام حسن بگم، بعد از امام حسن برسم به امیرالمومنین. چون این امام خیلی مظلومه، خدا شاهده آقا امام حسن خیلی مظلومه، و سختی و رنجی که امام تحمل کرده در نوع خودش بی بدیل، هیچ کسی تحمل نکرده و نکشیده. آقا امام حسین قربونش برم شلوغه دور برش، اما امام حسن واقعا مظلومه. و داریم که بی بی حضرت زهرا آمده گفته که چرا برای حسنم چیزی نمیگید. متاسفانه گفته نمیشه، نمیدونم چرا، نه تو تلویزیونمون درست حسابی، نه رو منبرامون درست حسابی پرداخته نمیشه که ماجرای صلح امام حسن اینقدر پیچیدگی ها داره، اینقدر خونه به دل خوردن ها داره که آدم فقط میخواد بشینه زار زار اشک بریزه. اعتراف میکنم من رائفی اینجا، من بیشتر از آن که حسینی باشم حسنیم. یعنی ماجرای امام حسن بیشتر جگرم میسوزون از آن است. دلیل خودم، شما حسینی باش. آقا امام حسنی که نگاه کنید توی شرایطی که این همه تحت مضیقه مالی خانواده قرار گرفتن که دست میدونه مثلا دست دهنده این خانواده، اینا انقدر سخی هم بخشندن هیچ وقت بدهکار کسی نمیمونن. صدقه میندازی بگو یا امام زمان سلامتی تو. شک نکن یا بدهکار شما که نمیمونن، بدهیرم برابر یر به یر پاس نمیکنن. شما تو روایت برید بیارید با که طرف اومده بشه امام حسین یا ابا عبدالله یه 50 درهم به ما بده، امام حسین 100 درهم میشه، همیشه میزنن روش. آقا امام حسن مجتبی سیوطی اهل سنت تاریخ الخلفای خودش نوشته حسن ابن علی دو بار تمام ثروتش را و سه بار نیمی از ثروتش را بخشید کلن. یعنی میگن چی؟ یعنی بابات بیاد بشینه بگه اینقدر خونه دارم، این ماشینمه، این زار و زندگیمه، این یخچال، این فلان، همه رو حساب بکنه مثلا برسه به یه عدد، آقا 500 میلیون، آقا 100 میلیون، آقا 10 میلیون، هر چقدر، این اعلام کنه که همش مال شما، بگید برید هیچی، یه جارو بزنید. امیرالمومنین وقتی بیت المال رو تقسیم میکرد، بعد اینکه اون اتاق بیت المال خالی میشد جارو میزد اونجا رو، گرد و خاکش هم میگرفت جارو میزد، بعد اونجا دو رکعت نماز میخوند. امام حسنه، اگه من دارم امام حسن رو میگم، نه ببین بگیر عزیز دل من، امامت رو دارم تشریح میکنم برات، همشون همینن، همشون همینن. آقا ابا عبدالله وقتی به میدان میره، بیبی حضرت زینب دید داره زیرپوش تیکه پاره میکنه، گفت برای چی داری این کار میکنی؟ گفت اینا من میدونم برای غنیمت پا میشن میان، دارم تیکه پارش میکنم، زشتش میکنم، بیریختش میکنم، میل نکنن اینو در بیارن، دوست ندارم برهنه بشه بدنم، که همونو هم در آوردن. لایم که همون که آبا بدن. بعد بی بی از زینب میگه روی اون پیرهن پاره پاره یه لباس لاجوردی خوشگل تنش کرد. گفتم پس اینو چرا داری تنت میکنی؟ گفت اونی که برای زیر پوشه داره میاد ناامید برنگرده. تو که گبر و ترسا جیر خورداری، دوستان را کی کنی محروم، تو که با دشمنان چنین داری. با کسی که آمده بکشه ببره میگه ناامید برنگرده، بذار برای پیرهن اومده، بذار برای زیر پوش اومده پیرهن قشنگ بشه بدن. فکر کردی من تو دست خواهر اینجوری بریم بشینیم جلوش رو اون نمیده؟
یه انصافی به خود.
این خانواده خانواده سخاوت بودن. من بگذرم اینو بعد در شنس، اما در هیچ امامی مثل امام حسن اینجوری بروز نکرد سخاوت. سیوطی میگه دیگه، میگه دوبار کل ثروت، سه بار نیمی از ثروت کلن بخشید. شجاعترین فرزندان علی صلح میکند. تاریخ مینویسد شجاعترین فرزندان علی ابن ابی طالب که همچون خود او میجنگید حسن ابن علی بود. یعنی بین امام حسن و امام حسین و حضرت عباس و فرزندان دیگری که امیرالمومنین داشته، میگه شجاعترین حسن ابن علی بود. تو نبردها میگن خود علی بود انگار به میدون میومد وقتی. یک جا تو جنگ اشتباه نکنم صفه اینه که حضرت عباس قربونش برم سن و سالی نداشته، لباس شبیه امیرالمومنین تنش میکنه، نقاب میزنه به میدون میره، میزده به خط. بعد اینا میگن علیه، فرار میکنن. معاویه میگه چیه فلان، یه دور هیکلش زیاد معلوم نیست، میگه کل لشکر رو بگو یهویی بهش حمله کنن، اگر وایستاد علیه، اگر برگشت یکی دیگه است. اینجوری آزمون میکردن دشمنان. میگن امام حسن علی تو مبارزه علی وقت خودش بود. ابن عبدالحدید معتزلی سنی میگه در صفین جمعی خواهش کردند از حسن ابن علی که نبرد را کنار کشی کنند. میگن بی‌محابا به خط میزده امام حسن. بی‌محابا رو نمیفهمیدن که بی‌محابا، نه که بی‌فکر، را با شجاعت. یعنی یه دعوایی میشه توی محلی 50 نفر با قمه و چاقو میان این و خب 50 نفر هم میبرن مثلا، اصلا من نمیگم چه 10 نفر 50 نفر، یکی یه تنه میزنه میره تو اون 50 نفر چوبشو میچرخونه همه در میرن برمیگره 4 5 نفرشون هم میزنه. میگه حسن ابن علی تو صفین اینجوری به خط میزد که امیرالمومنین گفت برگردی، من نمیخوام بچهای زهرا اینجا کشته بشن. شطر صاحب هودج را، اون شطر سرخمو را، امیرالمومنین شطر شده بود نماد جملیان، دورش میچرخیدن که اون سقوط نکنه، علم شده بود، هر کیو فرستاد نتونست. محمد حنفی تو همون جنگ تو دلش شک افتاده بود، چرا بابام علی اینا پسر امیرالمومنینه، بابام علی منو هی میفرسته، حسن و حسین رو نمیفرسته، میخواست بفهمونه بهش. امیرالمومنین محمد حنفی رو فرستاد، رفت نتونست، گفت برو شطور رو پی کن، برو پاهاشو بزن، این شطور باید بیفته، این شطور اینجا الان شده بود. محمد حنفی رفت برگشت، امیرالمومنین چی بهش گفت؟ گفت مادرت به عزاد بشینه، چرا نتونستی؟ این نکتهش رو چی گفت؟ وقتی گفت مادرت به عزاد بشینه، زن خودشو گفت. یعنی بفهم فرق تو و حسن و حسین در مادرتان است، فکر نکنی چون باباتون یکیه، اونا بچه های زهران. بعد گفت یکیو میفرستم که کارو تموم میکنه.
به کی گفت؟ رو به حسن ابن علی علیه السلام.
این آدم صلح میکنه،
فهمیدی چی شد؟
نه یه آدمی که نعوذ بالله مثلا ترسو باشه، از جنگ گریزون باشه، این آدم صلح کرد. انقدر اهل نبرد و مبارزه و شجاعت بود، زمانی که معاویه اون صلحنامه رو امضا کرد و امام حسن داشت از کوفه به سمت مدینه میرفت، میرفت همین ملعون معاویه نامه نوشت به امام حسن، گفت سر راه که داری برمیگردی این حسره اسدی علیه من قیام کرده، سر راه اینم خاموشش کن.
بچه پرون رو نگاه کن.
که امام حسن پاسخ داد که اگر جهادی من میخواستم بکنم با تو واجبتر بود جهاد بکنم. یعنی بر شجاعتش دشمن هم چیز میکرد که منم بخوام یه مصادره کنم اینو به دست بیارم. حالا شرایط امام حسن رو گوش کن. امپراتور روم شرقی آماده حمله به اسلام، خبردار شدن که بعد از خلیفه، بعد از کشته شدن خلیفه شهادت امیرالمومنین، دو نفر مردم دور دو نفر جمع شدن، یکی حسن ابن علی علیه السلام، یکی معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله علیه ما. خب دور اینا جمع شدن. امپراتور روم شرق بهترین وقته، آماده شدن، اومدن لب مرزا. امام حسن دید چیکار کنه؟ به جنگه گیریم یارم داشته باشه، بره به جنگه، بعد ما درگیر بشیم، بعد رومیا بیان صاف کنن اسلامو تا ته یمن، همه چی رو از بین ببرن. این امیرالمومنین که بعد از شهادت، بعد از رحلت یا شهادت آقا رسول الله، ایرانی ها آماده حمله به مسلمان ها بودن، آماده بودن، مجبور سکوت کن. برای چی؟ برای اینکه دینه بمونه. یعقوبی تو تاریخ خودش جلد 2 صفحه 206 میگه وقتی معاویه با صلح از نزد حسن ابن علی برگشت، سپاه روم دید که این سپاه تارومار نشده، گفت عجب، جنگ دیگه نمیصرفه، اما اینا هم آماده شدن تا لب مرز آمده بودن. معاویه 100,000 دینار باج داد، معاویه 100,000 دینار باج داد به روم شرقی که حمله نکنه. روم شرقی پولو گرفت برگشت، یعنی تا پای جنگ هم اومدن، اما چون امام حسن نجنگید روم برگشت، می جنگید روم حمله میکرد. یعنی با آنچه که روی زمین روی قواعد بازی دنیوی داره اتفاق میفته بازی کردن امام ها. شرایط رو باید سنجید. مگه پیامبر صلح نمی کنه؟ صلح حدیبیه. مگه با بنی نذیر و بنی قریظه و بنی قینقاع صلح نکرد؟ مگه با بنی اشجع صلح نکرد؟ یه جای صلح بهترین برای نفس کشیدن دنیای اسلامه. اوضاع داخلی ببین چی، من با اون خارجی ها کار ندارم. یه جایی تو برای رسیدن به امام زمانه بعد خارجی ها رو هم دریابی. گرفتی چی شد؟ امروز عزیز دل من، یهودیت تحریف شده، این صهیونیستا دارن میتازن به ما. تو سوریه کی داره کیو میکشه؟ مسلمون ها. نمیبینی چه فجایعی داره اتفاق میفته؟ قلب طرف رو در آورده، داره میخوره دل دورمین. تو این برنامه جی بی که ما برنامه‌ای که در مورد امام زمان درست کردن آوردید، این مجری یهودی اومد به اعتراف، گفت بابا این چه وضعشه ای مردم آمریکا، ما داریم مالیات میدیم، با مالیات‌های ما این وحشی‌ها رو دارن اجیر می‌کنن. این سلفیای سوریه رو میگفت. خب اینا آدمخوارن. پوتین رئیس جمهور روسیه اومد حرف زد. خب این شما کی دارید دفاع می‌کنید؟ تو عربستان کی کیو می‌کشه؟ تو عراق کی کیو می‌کشه؟ تو پاکستان کی کیو داره می‌کشه؟ ببین خودمون درگیر خودمون شدیم. امیر المومنین امام حسن علیه السلام و امام حسین 10 سال، خود امام حسین 10 سال عمر خودش رو معاویه صلح کرده، درست یا نه؟ 10 سال بعد از امام حسن، امام زمان وقت، یعنی امام زمان امام حسینه، حاکم نامشروع هم معاویه است، اما جنگی در کار نیست. همین امام حسینه که با یزید می جنگه. یعنی باید دریافت. امروز من به شما مستند میگم عزیزم، توطئه اصلی جهان اسلام تفرقه است امروز، شک نکن. و اینم بهت بگم، دشمن انقدر زیرکانه و قشنگ کار میکنه، تو خودتو محق میدونی، توی که از این ور داری میزنی تو خودت صاحب حق میدونی، اونم که از اون ور داری میزنه خودت صاحب حق میدونه. برنامه اینا این بوده عزیز دل من، اواخر سال 92 و اوایل سال 93 فتنه سلفیگری به داخل ایران کشیده بشه، این سوریه. برنامه شون بوده. اگر تا الان نشده به دلایل مختلفیه. یکی که این مملکت همیشه مورد عنایت امام زمان بوده. دوم هوشیاری مراجع امام. فکر کرد بذار من این ماجرا برای شما بگم، یه جایی نشنیدی، منم اولین بار توی یک از سخنرانیام دارم میگم. روزی که توی عراق به حرم امام حسن، به حرم امام حسن عسکری جسارت شد، عراقی ها ریختن تو خیابون، شعارشون این بود لا سنی بعد الیوم، ما دیگه از امروز به بعد سنی تو کشورم نمی کنیم. 67% جمعیت هم چی هم؟ عراق چی هم؟ روز اول بعد از بمبگذاری حرمین عسکریه 250 تا سنی تو همونجا کشته شد، یعنی ریختن به قلب و غم کردن. آیت الله سیستانی اومد وسط گفت لا تقولو، نگویید برادران اهل سنت، قولو انفسنا اهل سنت، جان ما اهل سنت، فتنه رو خود. یعنی اینجا باید طرف بفهمه که علی ابن ابی طالب برای چی سکوت کرد، امام حسن برای چی صلح کرد به معاویه، یه دشمن خارجی رو بغل دید. چقدر این دشمن خارجی رو امروز برای کسایی که دنبال امام زمانشون میگردن میفهمن اینو امروز. آه داغ و فلان. عزیز دل من، من از اینو بگم یا نگم، بکنم که یه سخنرانیم گفتم، امام حسن بعد این که صلح کرد، اون صحابه که خیلی داغ بودن میگفتن بریم به جنگیم، میومدن به امام حسن میگفتن السلام علیکم مذل المؤمنین، ذلیل کننده مؤمنا، از بس داغ بودن. نیتشون خیر بودا، اما به امام زمانشون گفتن چی؟ مذل، ذلیل کننده. یکیشون همین جناب حضر ابن عدی بود، همه اونجایی که به قبرش جسارت شد، بعد گریست، بعد عذرخواهی کرد، امام حسن توجیهش کرد، تو میفهمی یا من؟ چی شده کاسه دختر از آش شدی؟ امن زدی جلوتر؟ بعضی نه آقا اهل بیت فلانه به همونه، عزیز دل من نمیفهمی، یا آتشی رو روشن میکنی نمیتونی جمعش بکنی، هزاران نفر کشته میشن در خونشون شریکی. این پاکستانی ها اومده بودن همین مشهد زیاد میرن بازی بپرسی، عشق میگفتن، میگفتن این مزخرفاتی که بعض از این مده های شما میگره اینا با موبایل ضبط میکنن میان تو پاکستان پخش میکنن، به یه نفر نشون میدن میره تیکه تیکه میکنه بقیه، اسم برخی از صحابه و لعن و فلان و قبل و بعدش که دیگه چیز نداره که، عربی و انگلیسی و فارسی نداره که، میگه میخونن، میگه میان تیکه باره میکنن. بعد شما اینجا یه جای امنی، به برکتی که براتون امنیت درست شده، ما اونجا لبه مرزی تیکه تیکه همون میکنن بابا. اصلا ما آیه داریم تو قرآن میگه به بت‌های اینا فحش ندید. خدا تو قرآن میگه به بت‌های اینا فحش ندید. چه اینا برمیگردن یه وقت ممکنه چی؟ به الله فحش بدن. خره نمیفهمه، شعور نداره، برمیگرده یه وقت یه توهین میکنه. ببخشید لفظ استفاده کردم، نمیگفتن نمیشد. بعضی ها اینجا حالیشون نیست، بعضی ها مثلا فتنه میکنن. یکی از این رهبران شیعی پاکستان اومده بود ایشون صحبت میکرد، میگفت ما یک نفر که میرفت روی منبر رسما تمام مقدسات اهل سنت رو لعن میکرد و بررسی کرد این وهابیه. میگه ما مات مونده بودیم، بعدا فهمیدیم آقا این از کجا پوله رو میگیره که بیاد اینجوری آتیشه رو بندازه. آره کبریت رو میزنه میگیره دیگه، کی میخواد جمعش بکنه توی همچین جای. به من بگید علی ابن ابی طالب ترسو بود دیگه ها، قیام نکرد دیگه، نه 25 سال نشست استخونه ترسو بود ها، بگید جواب بخوام. استخوان در گلو، خار در چشم، چیزای جلو چش علی ابن ابی طالب، خدا شاهد اتفاق افتاد که قبلش گفته بود دیگه. وقتی این معاویه سپاه معاویه حمله کرد به استخوان الانبار، به شهر الانبار، خلخال از پای یه پیرزن یهودی کند، خلخال از پای کندن، گفتن قیمتی بود دیگه، زینتی، به پاشون میبستن وقتی راه میرفتن جیرینگ جیرینگ میکرد. چند امیرالمومنین تو نهج البلاغه داره، آقا امیرالمومنین گریه میکنه میگه اگر مردی از شنیدن این حرف بمیرد مرگ بر او رواست. یعنی یه مردی غیرت داشته باشه بشنوه که از پای یه پیرزن یهودی خلخال کندن مرگ بر او رواست. همین علی جلو چشش میزنن تو گوش زنش.
صبر میکنه.
صبر بر چی میکنه؟ برای حفظ اسلام. به بی بی حضرت زهرا میگه دیگه، میگه یا زهرا صبر کردم، بلال داره اذان میگیره، به خاطر اینکه همین نام رو مأذنه ها بمونه، وگرنه علی را از شمشیر میترسانن. جنگ بدر، احقادم بدریتن و خیبریتن و هنینیه، جنگ بدر نصف کشته های جنگ بدر به دست امیرالمومنین. سپاه اسلام هرچی کشت نصفش یه نفر فقط کشته بود. به خط میزد یعنی شیر بود دیگه، شیر به معنی واقعی کلمه. سپرش پشت نداشت، چون کسی علی رو پشت کرده ندیده بود تو جنگ. حیدر کرار بلافرا، کرار یعنی مکرر هم بکننده، مرحب یهودی رو کی زد زمین؟ جرول رو کی زد زمین؟ عمر ابن عبدود رو کی زد زمین؟ داداش هند جگرخوار رو باباشو کی کشت؟ این آدم در اوج قدرت سکوت میکنه. ای آقا امام حسن هم همینه. ببین شما ایش توی شرایط خوب میفهمید، اما همین خانواده اونجا که بشه هیهاد من الذله، به خط میزنن، همه یه صحنه خون میشه و بعد از 1400 سال اون خون هنوز زنده است. باید بفهمی کی کجاست عزیزم. باید بجنگیم. دو حالت داره، یا پیروز میشیم یا پیروز نمیشیم. دنیوی رو میگم، و اخرویش که همیشه پیروزه. شیعه ایدهش یه جوری کشته بشن پیروزه، شهید شد
بهش رفت.
پیروز بشیم شرایط داره، دنیاوی، بالاخره آدم میخواد، اسلحه میخواد، فلان. پیروز نشیم نتایج داره، باید بریم. آقا امیرالمومنین جنگ جمل به راه افتاده، خوب گوش کن، 30,000 نفر مسلمان ها کشته شدن. بعدش صفین به راه افتاده، 110,000 نفر کشته شدن. بعدش نهروان 4,000 نفر کشته شدن. نزدیک 130,000 مسلمان اون زمان با جمعیت اون موقع، 130,000 مسلمان در دوران خلافت امیرالمومنین کشته شدن. حالا امام حسن میخواد بگه دوباره بریم جنگ، کسی میومد؟ کسی نیومد. میگه تاریخ نویسان میگن حسن ابن علی در مسجد کوفه خطبه ای خواند، میگه یه خطبه خونه، عربا رو با خطبه میخوندن، اینا تشجیع میشدن، جمع میشدن میرفتن. میگه بعد از خطبه حسن ابن علی وقتی و سلام آخر خطبهشو گفت، معمولا اینجوری بود، همه بلند میشدن شمشیرشون رو میکشیدن، به قولی الله اکبر میگفتن، تکبیر میگفتن، اون شعار عربی خاصه. میگه یک نفر صداش در نمیاد، میگه سرد سرد. امام حسن گفتش که بریم، میریم به نخیله، سفاه به نخیله میره. گفت من میرم، بعد من برسید. رفت اونجا، نگاه کنید، امام حسن رفت اونجا، سپاهش رو شمرد، دید کل آدمایی که باش اومدن فقط 4000 نفرن. ما بعضی از سخنرانیامون از 5-6 هزار نفر آدم میاد. دید فقط 4000 نفر اومدن. بعد 4000 نفر رو برای ترسیم بکنم، ببین داستان چیه. یه عده که اومده بودن با معاویه بجنگن، چون از خوارج بودن، خوارج با معاویه هم مشکل داشتن، هم حضرت علی رو قبول نداشتن هم معاویه، میگفتن اینا جنگ رو انداختن جهان اسلام، هر دفعه هم باید کشت. ابن ملجم از ایناست لعنت الله علیه. خب یه عده خوارج بودن، یعنی حب به حسن ابن علی نداشتن، بغض به کی داشتن؟ به معاویه. از حب این نیومدن، بغض اومده بودن. یه عده برای غنیمت اومده بودن، یه عده 50-50 بودن، یه خورده طرف امام حسن سنگین تر شده بود، یعنی کافی بود یه داد و بیدادی بشه بریزنیم که شد. براتون میگم یه عده غیر عرب بودن، ایرانی بودن، تو کوفه کلی ایرانی بودن، زمان امیرالمومنین مونده بودن، اینا هم بودن، عرب ها اینا رو قبول نداشتن. اینا اکیپشون جدا بود، چادرشون رو جدا میزدن، یه گوشه دیگه بود، فرماندهشون جدا بود. تو سپاه مختار هم دیدید دیگه، همین داستان بود. یه عده ایرانی بودن، یه عده افراد خود معاویه بودن، نفوذیاش بودن، اونا هم اومده بودن. فقط این براتون جالبه، براتون بگم، معاویه یه تعداد آدم فرستاد، گفت قبل نماز برید با حسن ابن علی شور کنید و خودتون تو سپاه حسن ابن علی نشون بدید. نگاه کنید، 4-5 نفر آدم فرستاد که اینا سرشناس بودن، مثل مسئولین دیپلماتیک مثلا. اینا همه رو دیدن و اینا هم گفتن ما میخوایم بریم با حسن ابن علی صحبت کنیم که اگه بشه جنگ نشه. رفتن تو خیمه امام حسن صحبت کردن، امام حسن گفت این شرطی که شما دارید نه، ما میجنگیم. شد به نماز. اینا خود نمازن دیگه، مگه میشه نماز اول وقت بگذرن؟ امام حسن وایستاد به نماز، اینا از خیمه اومدن بیرون، چون میدونستن او نمازشو نمیشکنه. شروع کردن داد و بیداد کردن، حسن ابن علی صلح را پذیرفت، حسن ابن علی صلح را پذیرفت، داد زدن تو سپاه. فکر میکنید چی شد؟ اون تو همین 4000 نفر ها، اون عده‌ای که برای غنیمت اومده بودن ها، اون عده‌ای هم که از خوارج بودن، گفتن به به، بهترین فرصته. معاویه رو که نتونستیم بکشیم، بچه علی رو لاغل بکشیم، حتی یارای خودش 4000 نفر. اون غنیمتیان گفتن عجب، از اون ور که نتونستیم غنیمت به دست بیاریم، از این ور غنیمت به دست بیاریم، از کی غنیمت بگیره؟ همه صاحب مال خودشون وایستادن، تنها کسی که مشغول نمازه کیه؟ حمله کردن، از همون 4000 نفر حمله کردن به خیمه امام زمان، خیمه رو غارت کردن، تمامو دزدیدن، بردن، صاف کردن. امام حسن مانده بود و سجاده اش. فکر میکنید کار به کجا رسید؟ سجاده زیر پای امام حسن رو کشیدن، امام خورد زمین. با اینا میخواست بره به جنگ. امام حسن یه خطبه میخونه، میگه اگر به جنگم که شما اینید، نه جنگم رو صلح بکنم، این معاویه علتون میکنه، بلتون میکنه، همه آینده رو گفته و دقیقا هم همون شد. چیکار کنیم؟ میگه تمام سپاه شعار میدادن بقیه بقیه بقیه، باقی بمونیم ولش کن، یعنی صلح کن، بقای خودمون، نه جنگ. به قول امام حسن با اینا ما تو سر کوچم نمیشدن، بخوا بری به جنگی. اینجوری زهر رو ریختن تو گلوی امام حسن، جام زهر رو بهش میشوندن. بعد دیگه امام حسن چرا صلح کرد؟ بعد آقا مثل امام حسین میزد به خط دیگه، 70 نفر نداشت، میزد یک کربلا درست میکرد، ما هم برای سیاه میپوشیدیم گریه میکردیم، انقدر خوب گریه میکنی. اگه نفهمیم گریه همینه دیگه، بیشتر از این که نیه، دلتو نرم میکنه، اما اگه بخوایم بفهمیم نفهمیم. جالب اینجاست ببینید بعد از 140,000 تا خون که ریخته شده، بعد از شهادت امیرالمومنین که خونش ریخته شده، اصلا خون یاران امام حسن و خودش و یارانش اصلا تو تاریخ دیده نمیشد، هیچ اثری نمیداشت. منتها امام حسن چی کار کرد؟ 7 شرط گذاشت برای صلحش. من 7 شرط رو سریع میگم. 1. عمل به قرآن و سنت. معاویه برای امام حسن یه دونه چی فرستاد؟ کاغذ سفید امضا. یه کاغذ فرستاد سفید امضا، مهر امضا، که گفت هر چی بنویسی من میپذیرم. من فقط میخوام شاه بشم. هیچ چیز دیگه نمیخوام. امام حسن هم این شرایطو گذاشت، اونم پذیرفت. 1. عمل به قرآن و سنت. ما همینو میخوام دیگه، به قرآن و سنت چی بشه عمل بشه. 2. بعد از معاویه خلافت با حسن ابن علی. معاویه 30 سال از امام حسن بزرگتر. و اگر اتفاقی برای حسن ابن علی افتاد با کیست؟ حسین ابن علی. 3. لعن و سب علی ابن ابی طالب باید قطع شد. یعنی تو همون زمان تازه امیرالمومنین شهید شده، امیرالمومنین رو منابر لعن کردن. شما قبل این جلسات بارها گفتم، جلساتی که داد میزنیم یا علی سقف میخوره این صدا، باید دونست تا زمان امام صادق قبر مخفیه. رو 70,000 منبر امیرالمومنین رو لعن میکردن. طرف نماز جمعه داشت میخون، یادش رفت امیرالمومنین رو لعن کنه، یادش رفت برگشت به خاطر این گناه که کرده، به قول خودش یادم رفته، دستور دادیه مسجد ساختن به کفاره اون. اینجوری بود، گفت لعن و سب به امیرالمومنین باید قطع بکنه. باش، مبلغ 5,000,000 درهمی که الان توی بیت المال کوفه است زیر نظر حسن ابن علی باید خرج بشه. عمرم داد به فقرا. عمرو ببین چقدر دوست داشته، نگاه کن تو رو خدا، 1,000,000 درهم از خراج دارابگرد، یکی از شهرهای استان فارس، 1,000,000 درهم خراج دارابگرد. فقط معاویه با 1,000,000 درهم، ببینید چقدر پول دیگه، هر چقدر اگه 1,000,000 درهم پول زیادی بوده، معاویه 1,000,000 درهم داد فرمانده سپاه امام حسن رو خرید. ببین امام حسن کل سپاهش نهایتاً شد 12,000 نفر، 8,000 نفرش یه شبه رفتن. فرمانده سپاه عبیدالله ابن عباس لعنت الله علیه، معاویه درهم داد، 1,000 درهم، 1,000,000 درهم پول داد. صبح دیدن با 8,000 نفر رفته اون طرف، 2/3 سپاه امام حسن برد. با اینا میخواست به جنگه. بعد یه موقعی هست طرف پول میگیره میره کنار، میگه من با جنگ کاری بگیرید ندارم. رفت اونوری شد، گفت بخوای به جنگ اولاد با من به جنگی. 1,000,000 درهم خراج دارابگرد و معاویه باید بده به کی؟ نوشته به خانواده شهدای جنگ جمل و صفون. امام حسن به فکر اونام هست، میگه اینا که تو رکاب علی شهید شدن، این معاویه خلیفه بشه اینا رو تیکه پاره میکنه. الان این سعودیا ببین چی کار میکنن با شیعیان، اینا قدرت پیدا کنن همین الان، این ناصبی ها و وهابی ها. آقای امام حسن خوب اینا میشه تعهد به این که تمام مردم از هر نژادی و از هر نژادی از تغییر در امان بمانند. اینم بگم برای اینکه شما ایرانی هستید بالاخره
اکثرا.
اینا بیزار بودن از ایرانی ها. این از زمان متاسفانه خلفا باب شد که میگفتن ایرانی ها مجوسن، اینا چون تلفظای عربی رو خوب نمیتونن تلفظ کنن، اینا گنگن، ما رو از ورود به مکه و مدینه ممنوع کرده بودن. اینا پاشون تو مکه و مدینه نباید بذارن. تنها کسی که توی ایرانی باقی مونده بود اونجا فقط غلام مغیره بود، فقط یک نفر، اونم چون غلام مغیره بود، همون یه نفرم کار دستشون بود. یعنی اینجوری بود. امام حسن به فکر اینا هست، میگه این از هر نژادی هستن، قول میدی تعقیبشون نکن نکشیشون؟
معاویه گفت قول میدم.
معاویه باید هیچ نباید هیچ گونه آسیب به خاندان پیامبر و در هیچ جای برسونه. خدا وکیل هر هفته رو زد زمین. رسید تو کوفه، خیلی صحنه وحشتناکی، دو تا سپاه جمع شدن تو شهر. معاویه رفت بالای منبر، منبر مسجد کوفه. این تاریخ ثبت کرد، تاریخ صدر اسلام و اهل سنت نوشته. گفت من برای برپایی نماز و حج و زکات و روزه با شما نجنگیدم. معاویه گفت، مردم کوفه گفت، چرا که شما خود اینها رو انجام میدهید. من برای به دست آوردن حکومت با شما جنگیدم.
رشد گفت
و اما آنچه را که با حسن ابن علی صلح‌نامه نوشته بودند نشون داد. جلو چش مردم گذاشت رو پله منبر، پاشو گذاشت روش لنج کرد، گفت زیر پا می نهم مردی داره بیاد جنگید. حالا که شهر فتح شده،
یه تیکه داره سریال مختار آخرش میگه اگه گوسفند بود اینجوری اسراف بود وقتی دارن میکشن.
آقا جالبه فقط بدونید ثمرت ابن جندب که معاویه گذاشتش والی بصره 8000 شیعه کشت، همونه که حاضر نشدن با امام حسن بیان بجنگن. یعنی خونه رو دادن. خیلی جالبه بیشترش هم خون دادن. طرف میگه من نوشتم خدمت شما عرض کنم، بله ابو سوار ادوی میگه که ثمرت ابن جندب در یک روز 47 نفر از فامیل های مرا کشت که همگی حافظ قرآن بودن. 8000 نفر آدم یه روز کشت. گفت ببخشید توی مدتی که اونجا بود در بصره فقط کشت. شیعیان رو کشتارشون کرد. قانون گذاشت معاویه پذیرفتن شهادت اینا تو دادگاه ها قبول نیستش. هر جای اینا رو دستش گرفتی دست و پاشون رو قطع کنید به صلیب بکشیدشون. می اومدی وارد شهر میشدی میدید از درختای نخل آدم آویزون کردن دست و پات قطع. زبونا رو از حلقوم بیرون کشیدن. این اتفاق افتاد. از بیت المال به اینا نباید پول بدید. دو نفر پیدا کنید شهادت بدن که فلانی علی رو در دل دوست داره. دو نفر پیدا بشن شهادت بدن بیت المال حرام برای کات حقوق دیگه نباید بگیرید، از حقوق اجتماعی کلن محرومه. دو نفر مثلا یک چینه داشتن گفتن بیا اینو پدری ازش در رو نه چیه بودیم میریم میگم علی دوست داره. اینجوری شد عزیزم، حب علی اینطور شد گناه، برای اینکه امام زمانشون رو درک نکردن. اما تو این 10 سالی که معاویه اینجوری جولون داد،
دکتر طه حسین اشتباه نکنم مصریشون
میگه در 10 سال آخر بعد از شهادت امام حسن آسیب نرسونید. امام حسن شما رو به خدا نگاه کنید، امام حسین یه خطبه شرافتمندانه خونده شب عاشورا، میگه نه اهل بیتی همچون شما کسی داره و نه اصحابی. میگه من یه اصحاب یه اهل بیتی دارم که هیچ رو کره زمین نداره. افتخار میکنه به این. درسته؟ امام حسن و اهل بیتش مسئول،
زنش مسئول میشه. یعنی اوج قدرت باشی، اوج شجاعت باشی، اوج رزمندگی باشی، اینا دور و برت باشن، بعد اینجوری سکوت کنی بشکنی. امام حسن 10 سال فریادشو فرو خورد که 10 سال بعدش امام حسین بیاد فریاد بزنه. میگه تو اون 10 سال دکتر طه حسین میگه تبلیغات شیعی سریعا گسترش یافت و برعکس شد، مردم در خفا لعن معاویه میگفتن و درود بر علی میفرستادن از ترس و خونات و دلش.
میگه یه نفر میخواست در مورد امیرالمومنین صحبت بکنه، اول 10 بار طرف مقابلش رو به قرآن سوگند میداد، گفت دست بذار رو قرآن که من نمیخوام لو بدی، بعد میگفت علی اینجوری بود عجب غلطی کرد، ای کاش میرفتیم دور حسن ابن علی. به ما گفت اگر با پای من نجنگید بعدا میان تو خونه هاتون.
عزیز من داستان اهل بیت اینه، امام حسن باید 10 سال فرو بخوره که امام حسین فریاد بزنه و خونش نشون بده و تا امروز باشه. یعنی اگر اون کار کرده نمیبوده امروز اینجوری نمیشده، امامت دریافته نشد، امامت فهمیده نشد.
اگر امامت فهمیده میشد این اتفاقات نمیافتاد. علی ابن ابی طالب رو کسی نخواستش.
شب 19 ماه رمضان همیشه مهمان ام کلثوم بود، رو کرد به آسمان گفت خدایا علی رو اینا بگیر، اینا من نمیخوام. امیرالمومنین میگه بعد از جنگ جمل، همون جنگ اولیه، برای صفین هم دیگر نمیتوانستم اینها رو آماده کنم. برای صفین هم حاضر نبودن بیان، چه برسه به جنگای بعدی.
نمی اومدن. گفتن ولمون کن بابا، کم خون دادیم، کم سختی کشیدیم، بذار یه دوره آرامش باشه فعلا.
بذار یه دوره آرامش باشه، یه خورده اذیت نکنید تو رو خدا. این حرفا رو الان هم میشنوید. برادرم بزرگوارم، خواهران گرامی، امشب شبی که یه چیز از امام زمان از من میپرسید بخواید.
خواسته های دیگه تون
اگر من میپرسید که هیچی جز خودشو نخواد. اللهم اشفه کل مریض یعنی چی؟ همه مریض شفا پیدا کنن، همه برهنه ها پوشانده شون، همه اسیرا آزاد بشن یعنی چی؟ یعنی تو ظهور کنی. تو نشدنیه دیگه همه مریض شفا پیدا کنن، فقط تو ظهور او اینجوری میشه. خودشو بخواد. ازش میدونید چی بخواد؟ بگید یا امام زمان خدایا تو رو به این قرآنت، تو رو به این اهل بیتت امام زمان رو به من بشناسون. یه وقت من نشم مثل اینا با ادعام بشه بیام جلو امامم بایستم، یه وقت نشم نون امام زمان بخورم قصد بکنم مال امام زمان، معرفت امام زمان بخورم. بگید و به امام زمان بگید هر چی که صلاح همه به هم بده، به خدا قسم یه چیزی بهتون میده اون دنیا، حتی همین دنیای اونا اینجوری نیستن همه چه اون دنیا میدن، همین دنیا تو من میدن. یه عزیزی همین امروز داشتیم سر سفره افطار با هم صحبت میکردیم، ایشون میگفت من یه بخشی از درآمدم رو تصمیم گرفتم نذر کنم برای کمک به امام زمان. حالا ایشون هم گفت نوع کمکش چی بود من نمیدونم اونجا. میگفت خدا میگفتش که بعد از این ماجرا کارم چهار برابر شده، بدون هیچ تبلیغ دیگه نمیرسم، چون کار آسانسوره بود دیگه نمیرسم کار انجام بدم. مگه میشه دنیا تم میده؟ آخه بعضی میگه ای بابا اگه همشو اخروی بده این وقت دنیا نمیسرد به خدایش. نه آخرتتون هم میده، به خدا قسم دنیاتون هم میده. بگو اون چیزی که صلاح همه خودت بهم بده و خودتونو تسلیم قرآن و اهل بیت بکنید، تسلیم خدا بکنید. مسلمان یعنی کسی که تسلیمه، خودتونو تسلیم کنید بهتون میدن. یه